بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان، ماه مبارک رمضان، سال 86، با موضوع آخرین مانع کمال. زمان 34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. معمولا یکی از آفتهایی که بعد از شبهای قدر سراغ مؤمنین و خوبان میاد این است که دچار افت انگیزه عبادت میشن. شاید مؤمنین میگن که ما دیگه هر چی زور داشتیم تو اون سه شب قدر زدیم دیگه بیشتر از اون که هنر نمیتونیم داشته باشیم در عبادت. اون شبها هم دیگه بهترین موقعیت ها بودن. اگر خدا میخواسته به ما نگاه بکنه حتما نگاه کرده و من چی برم بگم مثلا شبهای بعد از شب قدر. یا ممکنه پیش خودشون بگن که خدا گناهان من رو بخشیده، اگر من اطمینان به بخشش خدا دارم دلیل نداره یا انگیزه درست حسابی نمیشه پیدا کرد برای دوباره الهی العفو گفتن. اینا دوتا از تعبیرات بسیار خوب این آفت هست. تعبیرات بسیار بد دیگری هم وجود داره که اونها هم ممکنه به دل خطور بکنه، مثل این که بابا مگه من چقدر باید برم خودم بکشم بگم الهی العفو، بسته دیگه، من چند شب قدر که رفتم ناله زدم بهترین شبا هم بود، حتما آمرزیده شدم، و بسیاری از تعابیری از این دست. من یه جواب مختصر بدم و بعد یه جواب مفصلی رو بهش بپردازیم که پیامبر اکرم اولیاء خدا علیه مالاف و تحیات و سنا خیلی به این موضوع می پرداختن و این موضوع هم مال فقط بچه مذهبی هست، مال لا مذهبا به هیچ وجه نیست. اونا الحمدلله خدا رو شکر، این از طرف غیر مذهبی ها میگم خدا رو شکر، دچار این بلیه بسیار زشت و پلید هیچ وقت نمیشن. جواب مختصر این است که دهه آخر ماه رمضان دهه عبادته و شبهای قدر تنها آغاز این دهه هستن. میدونید پیامبر گرامی اسلام شبهای دهه آخر رو دیگه اکثرا خانه هم نمی رفتن. تنها وقتی بود که از همسران خود هم کناره می گرفتن و اعتکاف هم اصلش مال دهه آخر ماه رمضانه. لذا اگر کسی افت معنویت در دهه آخر در خودش ببینه حتما باید بره مشکلش رو، مشکلات اساسی که در روحش هست رو اصلاح بکنه. حالا ما به اون مشکل البته خواهیم پرداخت. غیر از این که ما باید روحمون هم آهنگ با زمان باشه و نبض هستی با نبض معنوی ما یک هم آهنگی و تناسبی داشته باشه، چون دهه آخر وقت عبادته، ما طبیعتاً باید انگیزه عبادت بهتر داشته باشیم. اگه نداشتیم معلوم میشه مشکل داریم. یه نکته دیگه هم باید عرض بکنم. بسیاری یا قریب به اتفاق دعاهایی که در شب قدر مستجاب میشن، گناهایی که بخشیده میشن، مقدرات خوبی که تنظیم میشن، به صورت تعلیقی تنظیم میشن. شما میدونید خدا عادتش نیست همینجوری مثلا بدون هیچ ضمانت نامه‌ای مثلا حرفای بندهشو گوش کنه بگه برو، اون بنده هم بره اونور دور بزنه خدا رو. خدا براش مقدر میکنه. در مقام تقدیر معمولا اینجوری تقدیر میشه: من برای شما سال آینده 1,000,000، 1,000,000,000 مادی معنوی در نظر گرفتم، 20%شو همین جوری بهت میدم، مال همین شب قدرت. 80%شو اگه بچه خوبی بودی بهت میدم، یا مثلا 20%شو همین جوری میدم، 20%شو اگه کار کنی میدم، 60%شو اگه بچه خوبی باشی میدم، اگه نباشی نمیدم. و معمولا مردمم چیکار میکنن؟ شب قدر هرچی از خدا میگیرن معمولا، حالا قرار ما روز قیامت اینا چیزایی است که اونجا معلوم میشه، 99%شو روزای آخر ماه رمضان از دست میدن. چون ما تا شب قدر سال آینده بهترین وقت برای تخصیص اعتباراتی که برامون تصویب شده همین چند روزه رو داریم، همین چند روزه رو میخوابه. همه اونایی که تصویب شده تو انبار باقی میمونه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید مرده ها رو تو قبرستان اگه بتونید ملاحظه بکنید دقیق، میبینید که اکثرشون کمتر از عمرشون زندگی کردن، یعنی عمرشون بیشتر بوده، اینا کمتر بردن. روز قیامت ما این وضع رو خواهیم دید که خیلی از دعاهامون مستجاب شده، نرفتیم بگیریم. تو بودجه دیدید اعتبار رو تصویب میکنن، بعد باید توی سال بری تخصیصشو بگیری، تخصیصشو که گرفتی میری خزانه پرداخت میکنه بهت. لذا شبهای آخر ماه رمضان رو خیلی باید غنیمت دانست، مثل روزهای آخر ماه رمضان که خیلی باید غنیمت دانست. هر کی در ماه رمضان آداب رمضان رو یه ذره کم مایه میذاشته، این 10 روز آخر دیگه خودش رو به خاک و خون بکشه در رعایت آداب رمضان، کم نذاره. چند روزم بیشتر نیست، الان حساب کنی یه هفته هم شاید دیگه کمتر باشه. این یه هفته مؤدب بودن و فوقش معذب بودن در عبادت ثمراتی داره که بی نظیره. معمولا مردم این ثمرات رو بهش نگاه نمی کنن، روی تکیه به چی؟ همین شبهای قدر. این شبهای قدر یک التهابی ایجاد میکنه، بعد یه افت شدید معنوی هست، در حالی که خب این اشتباه نباید صورت بگیره، اشتباه خیلی بیمزه بی خودیه، سودی هم نداره ها این اشتباه، انگیزه جدی هم آدم برای این اشتباه نداره. بی حال بودن و بی عبادت بودن دهه آخر ماه رمضان همچین کیفی نداره که آدم بگه من نتونستم از اون کیف بگذرم و مجبور شدم دیگه تن بدم به بی عبادتی. یه بدبختی آدم علکی همجوری میره جهنم. امام صادق علیه السلام، یاد حرف امام صادق علیه السلام آدم میفته که میفرماد اصل زلالت از غفلته، از مرض نیست، از غفلته. آدم روز قیامت هی 24 ساعته میگه، 24 ساعته روز قیامت ها میگه نگاه کن آخ علکی علکی دست دادم. و همین در این روز قیامت رو یوم الحسره نامیدن، روز حسرت. حسرت یعنی چی؟ یعنی اینو که دیگه میتونستم، که این که دیگه مبارزه با نفس نداشت، این که مبارزه با نفس نمیخواست، این که خیلی ارزون بود، این که خیلی پرسود بود، این که راحت به دست میومد. خدا با همون آدم رو میبره جهنم. ولی شاید خیلی جایی که آدم براش سخته، آقا اینجا که به عقل جنم خطور نمیکنه، ما اینو چجوری بفهمیم؟ مثلا اونجا خدا میبخشه، راحت تر میبخشه. وقتی نگاه میکنی باز میکنی، اینا رو چرا غفلت کردی؟ یه دعا کنم که یقینا مستجاب نیست ولی مؤثره، تأثیر داره. میگم یقینا مستجاب نیست، وقت ناامید نشی یا الهی آمین نگی، باید بیچاره کنی خودتو، بگیری از خدا. ولی یقین بدون مستجاب نیست، یه کمی مؤثره، حالا دیگه به همت خودت بستگی داره. خدایا روز قیامت ما رو حسرت زده وارد صحرای محشر نکن. شما فکر کنم همه تون مطمئن بودید که مستجاب نیست، چون هیچ کنون دستاتون رو بالا نیاورده. آخر روایت داریم، روایت میفرماید که همه مؤمنین روز قیامت با حسرت وارد میشن. اونتا الان شما با این الهیامین درجه حسرت رو میتونید ببرید بالا، نگید همه یا هیچ، آقا یا همه شده رست کن یا اصلا نمیخوام، خدا بردار برو مال خودت. این تواضع در دعا خیلی خوبه. یقین بدونید کامل مستجاب نمیشه. از الان تا آخر عمرت 20 رفتار بکنی بهتر از حضرت امام رفتار بکنی، روز قیامت به خاطر همیتی کم حضرت خواهی داشت، چون اونجا بی نهایته. اگه این نبود که اصلا آدم حوصله‌اش سر میره. خب حالا یه همچی دعایی باید آدم تمنای بیشتری بکنه. خدای ما هم که میدونید خجالتیه، وقتی شما دست میبرید بالا میگید الهی آمین، قد خجالت میکشه دست شما رو رد کنه، میفرماید بنده من دستشو بلند کرده، ملائکه بهش بدید. هرچی ملائکه خودشونو بکشن بگن آخه این لایق نی، با یه دونه الهی آمین میخواد همه چی بگیره، خدا میگه دستشو بلند کرده، زشته برا من دستشو خالی رد کنم. فلسفه دست بلند کردن و حالا تو بحث بعدی و بحثای دیگه هم یه کمی بهش نزدیک خواهیم شد. شما دستتو در خونه خدا بلند کن، نه به خاطر حرف من خراب در به داغون میگی من حرف تو رو نمیخوام گوش بکنم، به خاطر اون روایت هایی که ائمه هدا فرمودن، بذار فقط خدا ببینه. ببین همین الان بلا فاصله بعد از که دستو بلند میکنی تو حالت چه تأثیری داره. خدایا ما رو روز قیامت حسرت زده وارد صحرای محشر نکن. پس دهه آخر ماه رمضان رو باید حسابش رو رسید. مهمترین عامل مگویی که ناخودآگاه میاد دهه آخر ماه رمضان رو افت میده، همون بدبختی و بیچارگیه که معمولا مسلمونا و مؤمنا رو میگیره. اون عامل چیه؟ عجب. عجب یک بلیه ایست که هر کی آدم خوبیه دچار این بلیه میشه. خیلی هنر بکنی خودتو بکشی یا ریا نکنی، عجب و باهاش نمیتونی کاری بکنی، چون ریا حضور کس دیگر رو لازم داره، اطلاع کس دیگر رو لازم داره تا بعد آدم ریا کنه. ولی عجب دیگه خودت هم تنهایی میتونی برقرارش بکنی، که اصلا تنهایی نمیتونی جلوشو بگیری. کتاب ریا و عجب حضرت امام رو حتما مطالعه بفرمایید. عجب چیه؟ عجب اون شیرینی است که تو دل انسان، اون رضایتی است که تو دل انسان از خوب بودن انسان خود به خود پدید میاد. این اینقدر بده که بر اساس روایات، حالا روایاتشو میارم کم کم براتون میخونم یه سری از روایاتشو، بر اساس روایات میفرماید تو گناه نکردی، خوشحال شدی از این که گناه نکردی. اگر این خوشحالی بوی عجب بده، که از بحثای بسیار دقیق اخلاقی عرفانیه، اگر این خوشحالی بوی و عجب بده، کاش گناه کرده بودی الان ناراحت بودی، ولی این خوشحالی بعد از اون گناه نکردن رو نداشتی. این بدتر از اون جنایته. جنایت کرده بودی الان وجدانت درد میکرد، بهتر بود از این که عجب پیدا کنی. کی میتونه خوشحال نشه از خودش؟ چه عواملی موجب میشه آدم خوشحال نشه؟ چه عواملی موجب میشه آدم علکی از خودش خوشحال بشه؟ اینقدر هم خدا حساس سر این عجب که اگر 40 سال مراقبت کنید، فداتون بشم، من نوارم ها، نگید رو حساب این ما چه بیره حرفا رو بپذیریم، 40 سال مراقبت کنی روی عجب، از امروز تا آخ 40 سال، سر 40 سال میگی هر روز من بیشتر میفهمم خدا چقدر حساسه به بودن و نبودن این عجب در درون روح انسان. تعجب میکنی آخه چرا انقدر براش مهمه، من چی کار کردم؟ یه مثال از اولیاء خدا بزنم، یه مثالم از خود دربداغونم که دیالا خودمون مایه میذاریم. اگه آدم سایی براتون حرف میزد، حرفایی که خودش میزد برای شما میشد درس. من حرف میزنم، حرفای خودم میشه برای شما عبرت. اون مثال خوبه رو بزنم. حضرت عیسی ابن مریم عادتش بود گشت و گذار میکرد، اینو ائمه هدا علیه السلام نقل میفرماین، تو شهرها، گاهی میرسید به آب دیگه حالا پل و این چیزا دیگه حوصله نداشت، یه بسم الله میگفت و توکل میکرد به خدا، از آب رد میشد. یکی از اطرافیان حضرت عیسی ابن مریم توی سفر باهاش میگو آقا کجا، ما که نمیتونیم اینجوری بیاییم رو آب. حضرت فرمود تو هم بسم الله بگو، همه چی رو مال خدا بدون، به خودت هیچی ندون، خدا قواعد عالم رو تغییر میده، پا تو بذار رو آب بیا. عمیقا مخلصانه گفت خدا به نام تو، همه چی دست تو، پاشو گذاشت رو آب. اینو شما هم اجرا کنید میتونید. اگه نشد بدونید او هنوز جدی نگفته بودی هیچی. آقا پاشو گذاشت رو آب، همراه عیسی ابن مریم اومد یه چند قدمی که رفت این لامصب اوج اومد تو دلش، ولی ما هم اومدیم و افتاد تو آب، شال آبی افتاد. حضرت عیسی ابن مریم دستشو گرفت آقا چرا اوج پیدا که، گفت به خدا من فقط یکی همچی خب همو خراب کرد دیگه، دستشو گرفت و آب کشید بیرون. اصلا خدا رحم نمی کنه، افتادی برو 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 خود بسن. بابا من خاک برسم مگه چی کار کردم؟ وقت شما یه دفعی نگاه میکنید ببینید چرا بعضی اونقدر وحشتناک کنترل میکنن پدید آمدن صفت عجبو. بنده از صحبتهای خودم خیلی بدم میاد به دلیل عیبایی که داره و یا شاید هم یه عادت، بالاخره هر کسی ممکنه چیزی که مربوط به خودش باشه زیاد خوشش نیاد، نه ماست. حالا ما اینجوریم، تو حالا نتونستن یه دونه نماز سخنرانی خودمون کامل گوش بکنیم به این عنوان که میگن آقا گوش بکن عیباشو بگیم، یا آقا حالم به هم میخوره نمیتونه. ولی گاهی شده آخرای صحبت گفتم ولی این صحبت بد نشد، مواردشو تعدادشو میتونم به شما بگم به حق این ماه رمضان. گاهی گفتم حالا بالاخره با همه عیباش که چیزایش بد نشد، نه بگم به خدا قسم همچین بعد ده روز فهمیدم که این مثل این که این احساسه اون نسبت به اون صحبت اومده بوده تو آدم، خدا شاهده. اولین تجربه من یه بار تو کرج بود، داشتم از منبر میادم پایین، یه کاغذ دستم رسید، کاغذ رو هنوز نرفته سوار ماشین باز کردم، دیدم یه صفحه فوش نوشتی فلان فلان شده، فلان فلان طور شده، حالم رو جا آورد. دومین بار و سومین بار فهمیدم این فوشای بلا فاصله بعد از صحبت مال چیه. دفعه چهارم یه جا تو ارتش داشتم صحبت میکردم، صحبت بعد نشد، دوباره بالا منبر به خودم گفتم فلان فلان شده، آدم باش، عجب نگیرده، الان بیاین پایین، خدایا من غلط کردم، اصلا من کیم که صحبت بکنم، آقا تا دلت بخواد از این مناجات ها ساختم و پرداختم و که اواخر منبرش هم برا خراب میکردم. اومدم پایین یکم این برام نگاه کردم، دیدم نه مثل این که کاغذ نیومد، گفتم پس اینجوری میشه کنترلش کرد. یه نفر اومد جلو گفت آقا یک ساعت وقت همه رو ضایع کردی. به خدا اگه اون یه ذره بعدشو میگفت نمیگفتم خب این دفعه خوشحال، این دفعه خوشحال نمیشدم از این که کاغذ نیومد، این نمیگفت اینا. آدم میبینه با روز، آخه مثل روز روشنه بر آدم معلومه. اصلا یعنی من تعجب میکنم آخه خدا مگه ما یه ذره خوشحال بشیم، حالا چی میشه؟ مگه این چقدر پستیه که تو اینقدر ناراحت میشی؟ تق میزنی در گوش آدم. داشتم با ماشین میومدم از با خانواده از اصفهان، بعد از یه سفر تبلیغی بود و یه دفعه احساس کردم، احساسش میاد دیگه، آدم خیلی گرفتاری ها داره، ولی بعضی وقتا با شکر قاطی نکنن دوستان این مسئله رو ها، خیلی دقیقه. یه دفعه احساس کردم مثل همه جنسا جوره، فهمیدم این احساس ای بده، اومدم دنبال یه نقصی بگردم که تضرع در خونه خدا از بین نره، اصلا خدا مهلت نداد، یه سنگ از زیر ترنی تق خورد جلوی ماشین، تق، همه وحشت کردن و من گفتم خوب شد، همه چی درست شد. یک کمی مراقبت کنید و خدا رو با چشماتون میبینید، رنگ چهره خدا رو هم تشخیص میدید، اخلاقش رو میفهمید، چی ازت میخواد، از چی بدت میاد. ما که کوریم اینجوری داریم مثل روز روشن میبینیم، شما که بینا هستید دیگه اگه یک کمی دقت کنی میبینی. خدا میفرماید هر کسی، حالا جنسش دور باشه بحث مفصلی داره، ولی من یه روایتی هدیه بدم که یک کمی معلوم بشه. هر کی هر چی دلش میخواد بپوشه، هر چی دلش میخواد سوار شه، هر چی دلش میخواد بخوره، هر چی دلش میخواد، این جنسش جور باشه، خدا بهش نگاه نمی کنه. رفتیم مبل خریدیم، به حاج خانم گفتم مبل بهترین مبل دیگه، حالا تو این به پسند تو؟ گفت آره دیگه، بعد از سالها، بعد از 20 سال زندگی گفتیم که مبل خریم خوبه برای کمر درد و پا درد و اینا. امامم رو مبل نشسته بود، فرموده بود خوبه، این مبل کار خوبیه. گفتم که وقت نگن حاج چرا مبل خریم. امام تو جماران میگن یا فرانسه، فرموده بودن چی نه این چیز خوبیه. حالا رفتیم مبل خریدیم و گفتم درسته، خانم گفت هیچی تو خونه که، البته خانم ما الحمدلله خیلی خانم قانعی، تا گفت هیچی کمره گفتم ببین خراب میشه، چرا اینو گفتی؟ ماها ظرفیت نداریم تا بفهمیم جنسمون جوره طغیان میکنیم. گفت چه طغیانی؟ گفتم حالا ببین اگه یه اتفاقی نیفتاد، مبلا رو که آوردن یکیش رنگ به رنگ بود. گفت این چرا اینجوری؟ گفتم بذار باش. و عوض خودم بذار باشه، هر موقعی مثل میخ میره تو چشمه میگه من کم دارم، بذار این باشه، بذار باشه. دیدی بعضی ها ماشین نو میخرن یه تصادف میکنن، اینا معمولا مال اینه، خیلی بال در آوردی داری پرواز میکنی برای خودت. حالا آدم اینا بحثای مربوط به چیه؟ مربوط به عجبه. یه دفعی خوبان عالم عجب رو چجوری شروع میکنن به کنترل کردن؟ من خاک برسر میگم بذار این مبل رنگش خرابه بره تو چشممون. اون ماشین اگر نیروی انتظامی منو وادار نمیکرد برای کارت نمیدونم چی برم معاینه، اون چیشه شکسته جلوی راننده رو همجوری من نگه داشتم تا 2 سال. یه گفتن نه آقا عوضش کنی، معاینه بهتون نمیدن. مجبور شدم، من اینقدر خوشگل بود هر موقع اینو میدیدم گفتم آخه این کمی روی منو کم میکنه. ولی خوبا چجوری روی خودشونو کنترل میکنن؟ اونا با چی کنترل میکنن؟ این بحث دهه آخر ماه رمضان پس نیست، بحث لحظه لحظه ماست. با سجده نمازشون کنترل میکنن، با رکوعشون کنترل میکنن. وقتی صورت به خاک میگذارن یعنی واقعا به خاک کشیدن خودشون. خدا میگه این غرورش رفت، این تکبرش رفت، این طغیانش رفت، دیگه نزنید بنده منو. من اینا رو گفتم که شما بدونید اولیاء خدا تعارف نمیکنن، میان زجه میزنن، تفریح نمیکنن. میخواستم داد بزنم، نه من انرژی دارم نه شما اعصاب، حال نمیرن بکنن با خدا که بعضیا فکر کردن مناجات یعنی عشق صفا محبت حال بکنیم. چطوری خدا حالت خوبه؟ خیلی عشقی صفایی، حال بده به ما ببینیم یک کمی باید کیف کنیم. بعضی مناجات اینجوری اشتباهی گرفتن، راست میگن، زجه میزن. اونایی که میگه نوشتن تو مفاتی اونا رو واقعا میگن. وقت مراقبت های حضرت امام رو ببینید، حاج آقا مصطفی خواب دیده، امام اومده توی مجلسی که آقا امام زمان علیه السلام حضور دارن، مراجع حضور دارن، باباشو خواب دیده، تا اومده تو اون مجلس حضرت امام یا حالا یا بلند شده یا بلند نشده، امام رو دست راست خودش نشونده. تو نجف این خواب خیلی خواب استراتژیک و مهمیه، خیلی خواب حساس و فوق‌العاده‌ایه. برای دوستاش اینو نقل میکنه، دوستاش میگن اینو برای امام نقل کردی، میگن نه ما جرأت نمیکنیم، توش تعریفه امامه. میگن حالا یه بار بگو آقا، ما حرف میندازیم پیش امامی، اینا بگو بدونه خب خوشحال میشه. آخه میاد پیش امام نشسته، امام کاغذ امضا میکرده و برای اینا ظاهرا کارایی رو راه مینداخته، استفسار جواب میداد، نمیدونم چی، پیش امام بودن. بعد میگن آقا مصطفی راستی اون خوابو تعریف کردی برای امام؟ میگه که نه من راستش تعریف نکردم، نشده اینا. میگه حالا تعریف کن آقا، هم اصلا ما هم دوست داریم یه بار دیگه بشنویم اینا. آقا مصطفی تعریف میکنه، من بله خواب دیدم حضرت ولی از ارواح ناله الفدا مراجع بودن، آقا اومدند و ابوی بعد ایشون دست راست خودشون ایشون نشوندن، ترجیحی بود نسبت به دیگران و اینا و تمام میشه. یا میگن به به الحمدلله الحمدلله، یواشکی به امام نگاه میکنه، امام هیچ عکس و عمل نشون نمیده. همچین که آقا کاراشون رو انجام میدن تموم میکنن، میگن آقا مصطفی شما این خواب رو دیدی؟ آقا مصطفی عرضه میدارن بله. امام میفرمان خیلی بیجا کردی، خیلی بیجا کردی امام، مثل که من معمولا میگم خیلی غلط کردی، خیلی سنگین اون امام نوگه بیجا کرده. چقدر مراقبت میکنن؟ ماها میدونید چرا متوقف میشین؟ شما میدونید این شب قدر چی بهتون دادن؟ همه چی، همه چی، همه چی. ولایت علی ابن ابی طالب داری، برای حسینش گریه کردی، برای فاطمهش سوختی، در خونه خدا رفتی، ولایت در دلت هست، به قول خودمون ولایت فقیهو داری، این اعتقاد داری، خدمت به جمهوری اسلامی تو چی کم داری؟ تو هیچی کم نداری، هیچی هم برات خدا کم نمیگذاره. قرار ما روز قیامت من و تو اگه هرچی کم بیاریم خودمون با عجب خرابش کردیم. اجازه میدید من درباره جزئیات، آخه کنترل این که این عجب نیاد خیلی کار میبره، من روزای بعد صحبت کنم. امروز یه داستان دیگه بگم، فقط چی باشه امروز تبلیغات کرده باشیم آقا این جونور وحشتناک خطرناکه، چجوری کنترلش بکنیم، بحثشو از روزهای دیگه انشاءالله 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 یه خدا بخواد. خدا اینقدر روح آدم ها رو کم میکنه، به پیغمبرش من میگه خواهی بگی فردا بگو انشالله، از کجا معلومه زنده باشی؟ بابا ببخش انشالله. ما که هر موقع مطمئن بودیم یه کاری رو میکنیم که خراب شده، یا فردا میمیریم یا نمیام، یا یه چیز دیگه میگیم، یا از همه چی به هم میزه. حساب جوجه این دیگه، اگه خدا خواست انشالله، اگه خواست این حرف رو ادامه، اگه خواست. احتمال هم خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه، چون برای اینکه خدا رو آدم رو کم بکنه هیچی کم نمیذاره، کنف بکنه آدم رو، داغون کنه، همه چی رو به هم بزنه. میگه عزیزم من خودتو میخوام، تو خودتو داری با این محکم گفت تکیه کردن ها به خودت داری خراب میکنی، میزنم داغونت میکنم که سالم بمونی. انشالله اگه خدا خواست، اگه نخواست که اصلا یه چیز دیگه میشه. لا اله الا الله. امام رضا علیه السلام یکی از دوستاشو صدا زد، اینقدر خوشحال شده بود که امام رضا صداش زده، بیا کارت دارم. به به به، اومد پیش امام رضا، تا غروب با هم صحبت کردن. آقا فرمود نمازو بخونیم بعد شما برو نمازو. آقا جون چشم، من که خدا هم پشت سر شما نماز خون. آقا فرمود تا الان نشستی شامم مهمان باباش، شامم مهمان امام رضا بود، دیگه راه های اون زمان که راحت نبود. آقا فرمود شب امشب پیش ما بخوابی، کمی راه دوره. گفت آقا چشم، مانعی نداره. آقا رفت با دست خودش براش رخت انداخت که بخوابه. این دیگه اصلا آقا جون بذار، فرمود نه دست دادن، تو مهمان مایی، تحویلش کرد. آقا میخواست از اتاق بره بیرون، رفت دوباره برگشت در رو باز کرد، آقای فلانی بله. یه وقت فخر نکنی بگی امام منو تحویلم گرفت. خدا حافظ. در در روایات داره که میفرماید خدا توفیق بسیاری از عبادات رو به آدم نمیده، برای اینکه شنیدید دوستان من، توفیق خیلی از عبادات رو نمیده برای اینکه مبادا آدم اوج پیدا کنه. نه، نمیخواد تو بلنشی با من مناجات کنه، همینجوری برابطمون دوری دوستی بهتره. و بهتون بگم خیلی امام زمانم دوست داره ماها رو ببینه، میترسه بیاد ما رو ببینه، ما ببینیمش، یعنی او که ما رو میبینه مغرور بشه. بعد با اون غرور خراب کردیم چی؟ روزه من اینه، وحشتناکه، من نمیتونم اینو بگم عربده نکشم، ولی خودمو کنترل میکنم. خطبه شعبانی همه تون بلدید، پیامبر اکرم در مورد رمضان صحبت فرمودن، علی ابن ابی طالب بلند شد صدا زد یا رسول الله بهترین کار تو ماه رمضان چیه؟ پیامبر چی جواب دادن؟ الورا و انمهارن الله، بد گریه کردن. علی ابن ابی طالب پرسید یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ پیامبر چی جواب دادن؟ علی جانم میبینم که در چنین رمضانی محاسن تو به خون سرت خضاب میشه، من بیچاره میشم هر موقع این کلامو میبینم. علی ابن ابی طالب میدونه وصی پیغمبره، میدونه علم عالم در اختیارشه، جبرئیل امینو شاهده که بر پیامبر وحی کرده، میداند قسیم جنت و نار است، میداند شفاعت انبیاء به دست اوست، میداند، میبیند که فاطمه فدایی اوست، شنید که پیغمبر گفت من فدای تو بشم. باز سوال میکنه یا رسول الله دینم و موقع حفظه؟ علی کشتی ما رو، تو دین من حفظه. بعد تا ضربت به سرش اصابت میکنه میگه رستگار شدم، آخه دینم حفظ شد، با نماز از دنیا رفتم. بیچاره میکنه علی آدمو، بیچاره میکنه آدمو، آخه نماز خون از دنیا رفته، نماز خون از دنیا رفته. نمیشه که نریم در خونه حسین. میگه از کنار گودی قتل گاف داشتم رد میشدم، دیدم حسین داره زمزمه میکنه، گفتم الان داره ما رو نفرین میکنه، نزدیک شدم هی میگه خدا حسینت داره میاد، آیا حسینت رو کمک میکنی؟ به فریادش میرسی، تحویلش میگیری. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا عجب غرور از دلهای ما بردار، تواضع در بارگاه خودت در دلهای ما ایجاد بگردان. خدایا توفیق بهترین عبادت ها به ما عنایت بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، برای این که عجب هر زمینه غرور هرچی از بشکنه دستون برید بالا، خدا ببینه این چند آنی کوچیک شدی برای خدا، زحمتش دست آوردی بالا، این کوچ خود برای خدا کوچیک شدی. خدای امام زمان ما رو از ما راضی کن. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.